ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی نور نعیمی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. کابل در کنفرانس گفتمان افغانستان و آسیای میانه خواستار همکاری بیشتر کشورهای منطقه در مبارزه علیه تروریسم شد. گزارش‌های دیگر رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها: یک مقام صحی اروزگان میگوید 8 زخمی به شفاخانه ترینکوت آورده شده که وضعیت صحی 3 تنشان خراب است. 3 تن در شهر کهنه بیت المقدس زخمی شدند و پلیس بریتانیا یک مرد نوجوان را دستگیر کرده است. تفصیل خبرها: عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان به نمایندگان کشورهای آسیای میانه گفته است که بیشترین بار مبارزه با تروریسم بر دوش افغانستان گذاشته شده است. آقای عبدالله امروز 4 کنفرانس گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه را با موضوع مبارزه با تروریسم در منطقه در مرکز ولایت بامیان افتتاح کرد و افزود:
البته در این گروه های تروریستی از همه منطقه افراد است و شامل است. همکاری ها در سطح اقتصادی بهتر است، در سطوح فرهنگی بهتر است. در مبارزه با تروریسم و شبکه های تروریستی فکر می کنم که یک قسمت بیشتر از این بار گذاشته شده با عهده مردم افغانستان.
این کنفرانس از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و با اشتراک نماینده های حدود 20 کشور برای 2 انجام خواهد شد، بیشتر تا لحظات دیگر. سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان گفته است که عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، به محکمه‌ای که لوی سارنوالی دوسیه‌اش را فرستاده حاضر نخواهد شد. بشیر احمد تیانج که عضو ولسی جرگه هم هست، رادیو آزادی گفته که لوی سارنوالی و محکمه صلاحیت بررسی و فیصله در مورد آقای دوستم را ندارند. او چنین توضیح داد:
ما احترام داریم، اونا با ما گفتن همکاری کنیم، ما از سربازا ما چیزای را پرسان میکنیم، این زمینه را ما برشان مساعد کردیم، این از امو احترام ما و نهادهای عدلی قضایی است. ولی به این معنا نیست که ما اول اینا هر روز نامش را ذکر بکنن، هر روز دوسیه سازی بکنن. از این نقطه نظر گفتیم که ما هیچگاه نیاز نمیدانیم که در محاکمی که صلاحیتشان نیست حضور پیدا بکنیم.
لوی سارنوالی افغانستان دوسیه مبنی بر ادعای احمدی ایشچیوالی پیشین جوزجان را به محکمه فرستاده است. حدود 8 قبل آقای ایشچی، آقای دوستم و 9 تن از محافظانش را به بدرفتاری جنسی با او متهم ساخت. آقای دوستم اکنون در ترکیه به سر می برد و تازگی نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان خواهان پایان یافتن به موقع تحقیقات در مورد اتهام‌های وارده بر آقای دوستم شده است. یک مقام صحی اروزگان میگوید 8 زخمی به شفاخانه ترینکوت آورده شده که وضعیت صحی 3 تنشان خراب است. دکتر ضیاءالرحمن، سرپرست شفاخانه مرکزی اروزگان، برای رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت:
او
میگوید 8 زخمی تا کنون آورده شدند که 4 تنشان زن و 3 تن دیگرشان کودکند. وضعیت صحی 3 زن خراب است و دیگران خوبند. برخی از باشندگان منطقه سجاول از مربوطات ترینکوت مرکز اروزگان مدعی‌اند که نیروهای خارجی شب گذشته دست به عملیات زدند که چندین کشته و زخمی در پی داشته است. مقام‌های محلی در این مورد اما ابراز به اطلاعی کردند. و در تازه ترین های منطقه و جهان بشنویم که 3 تن در شهر کهنه بیت المقدس زخمی شدند. رویداد هنگام رخ داد که مردان مسلح در نزدیکی یک مکان مقدس یهودیان در بیت المقدس تیر اندازی کردند. مقام ها امروز گفتند که پلیس مرد مسلح را از پای درآورد. وضعیت صحی 2 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است. پلیس بریتانیا یک مرد نوجوان را دستگیر کرده است. این دستگیری با دنبال چندین حمله اسید پاشی در شمال شرق لندن صورت می‌گیرد. در حمله‌های ناوقت دیروز حداقل یک تن به شدت زخمی شده است. دو مرد سوار بر یک موترسایکل گازی برای یک راننده یک موترسایکل گازی دیگر اسید پاشیدند و سپس موترسایکلش را دزدیدند. 90 دقیقه بعد از 4 حمله مشابه دیگر نیز گزارش داده شد. پلیس گفته که یک مرد مظنون بازداشت شده و به نظر آنان رویدادها با هم مرتبط بودند. و مقام های ازبکستان تایید کردند که 7 قربانی آتش سوزی دیروز در شمال غرب روسیه اتباع ازبکستان بودند. وزارت خارجه ازبکستان با نشر اعلامیه امروز گفت که همه قربانیان مردان بین سنین 19 تا 50 سال از منطقه خوارزم بودند. تحقیق در مورد آتش سوزی آغاز شده است.
ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل در کنفرانس گفتمان افغانستان و آسیای میانه خواستار همکاری بیشتر کشورهای منطقه در مبارزه علیه تروریسم شد. داوود مرادیان، مسئول انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان، درباره اهداف این گردهمایی چنین میگوید:
یکی از مشکلاتی که ما با کشورهای آسیای میانه دارن، ما یک درک درست و یک تعریف درست در مورد تروریسم نداریم. ما یک نگاه و یک تعریف به تروریسم داریم و کشورهای آسیای میانه یک نگاه و یک تعریف دیگر است. پس ما دیدگاه های مختلف در جاهای دیدگاه متضاد به تروریسم داریم، در صورتی که تروریسم خطر مشترک برای همه کشورها می باشد.
اسماعیل زکی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید ناراضیان کشورهای آسیای میانه به خاطر اهداف در کشورهای خود از خاک افغانستان استفاده میکنند.
ناراضی هایی که از آسیای میانه هستن، از تاجیکستان هستن، از ترکمنستان هستن، قزاقستان هستن و از کشورهای دیگه، اونا به خاطر دستیابی به امو کشورهای خودشان از مسیر افغانستان میگذرند.
در یک گزارش دیگر میشنوید که یک افغان به اتهام قاچاق انسان به استرالیا به چندین مورد متهم شده است. شاگردان دختر از هرات که برای مسابقه روبوت‌سازی به امریکا میروند، با میانجیگری رئیس جمهور این کشور اجازه ورود به امریکا را دریافتند. وزارت انکشاف دهات از جریان کار ده‌ها پروژه به ارزش بیش از 1 میلیارد افغانی در پروان خبر میدهد.
در حدود 65 پروژه که معادل 1120 میلیون افغانی میشه در حال جریان است، یعنی 1.2 میلیارد یا 1260 میلیون افغانی پیسی است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید، با ما باشید. برمیگردیم به مطلب اول برنامه. چهارمین کنفرانس بین المللی گفتمان افغانستان با آسیای میانه در مرکز ولایت بامیان با حضور نمایندگان بیش از 17 کشور جهان توسط رئیس اجراییه امروز افتتاح شد. این کنفرانس با موضوع مبارزه با تروریسم به مدت 2 روز در این ولایت ادامه خواهد داشت. عباس نادری از بامیان گزارش میدهد.
امروز چهارمین کنفرانس بین المللی گفتمان افغانستان و آسیای میانه با حضور رئیس اجرایی افغانستان افتتاح شد. این کنفرانس هر ساله با هدف ایجاد همکاری های منطقوی از طرف انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده که امسال این کنفرانس در مرکز ولایت بامیان برگزار شد. داوود مرادیان، مسئول انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، در مورد هدف از ایجاد این گفتمان بر رادیو آزادی گفت:
هدف اصلی از این نشست های زیر عنوان گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه ارتقای شناخت متقابل از افغانستان و آسیای میانه می باشد، چون بررسی که ما انجام دادیم متاسفانه کشورهای آسیای میانه نگاه بسیار بدبینانه نسبت به افغانستان دارند و این نگاه بدبینانه باعث شده است که یک ترسی از افغانستان در آسیای میانه ریشه بگیرد و در نتیجه ترس ای بوده که به ما اعتماد نکنن و در قدم بعدی عدم اعتماد عدم همکاری می باشد.
در این کنفرانس نماینده های 17 کشور و سازمان بین المللی شرکت کردند که این کشورها شامل آمریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران و کشورهای دیگر می شوند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در افتتاح این برنامه گفت که متاسفانه کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری مناسب ندارند و به همین دلیل تنها مردم افغانستان از این مشکل متضرر شده اند. آقای عبدالله اضافه کرد:
البته در این گروه های تروریستی از همه منطقه افراد است و شامل است. همکاری ها در سطح اقتصادی بهتر است، در سطوح فرهنگی بهتر است. در مبارزه با تروریسم و شبکه‌های تروریستی فکر می‌کنم که یک قسمت بیشتر از این بار گذاشته شده به عهده مردم افغانستان. اگر کسی از قفقاز در افغانستان در جنگ با ماست، او چه دعوای با ما داره در افغانستان؟ او دعوایش در جای دیگه است، همینطور در تمام منطقه.
موضوع برنامه امسال گفتمان افغانستان و آسیای میانه همکاری‌های منطقوی در مبارزه با تروریسم است که به گفته مقامات با برگزاری این گفتمان امید آن می‌رود تا کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم همکاری بیشتری داشته باشند. آقای مرادیان در این مورد اضافه کرد:
یکی از مشکلاتی که ما با کشورهای آسیای میانه دارن، ما یک درک درست و یک تعریف درست در مورد تروریسم نداریم. ما یک نگاه و یک تعریف به تروریسم داریم و کشورهای آسیای میانه یک نگاه و یک تعریف دیگر است. پس ما دیدگاه‌های مختلف در جاهای دیدگاه متضاد به تروریسم داریم، در صورتی که تروریسم خطر مشترک برای همه کشورها میباشد. بنابراین امیدوار هستیم که با چنین نشست های ما یک گام هایی برداریم که یک تعریف واحد از تروریسم داشته باشه. تو تا زمانی که یک تعریف واحد از تروریسم برای افغانستان و منطقه به وجود نیاید، کشورها هر کشوری برای خود تروریسم خوب تروریسم بد معرفی میکند و هیچ وقت ما نخواهیم توانست یک مبارزه همگانی با تروریسم داشته باشیم.
چهارمین کنفرانس بین المللی گفتمان افغانستان و آسیای میانه تحت تدابیر شدید امنیتی با هدف ایجاد همکاری‌های بیشتر بین افغانستان و کشورهای منطقه در امر مبارزه با تروریسم به مدت 2 روز در مرکز بامیان برگزار می‌شود. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
در حالی که کنفرانس گفتمان افغانستان و آسیای میانه در بامیان ادامه دارد، در ابتدای رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله در سخنرانی که امروز در افتتاح این گردهمایی داشت به مشکلات امنیتی در منطقه اشاره نموده، گفت که افغانستان به نمایندگی از کشورهای آسیای میانه بزرگترین بار مبارزه با تروریسم را به عهده گرفته است. با این سخنان خود رئیس اجرایی افغانستان چه پیامی را به کشورهای منطقه می رساند و توقعات حکومت افغانستان از این کشورها در مبارزه علیه تروریسم چیست؟ همین موضوع را همکارم سید سمیع عباس با تحلیلگر سیاسی اسماعیل زکی، مسئول شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر بامیان که در اجلاس سخنرانی آقای عبدالله هم اشتراک داشت، در میان گذاشته و از او پرسیده است که پیام آقای عبدالله در این سخنان چی بود؟ آقای زکی در پاسخ چنین میگوید:
رئیس اجرایی منظورشان به نظر من این بود که و به نحوی تشریح هم کردن که در همکاری های منطقوی به خصوص با آسیای میانه در بخش فرهنگی و در بخش اقتصادی به نحوی گام های برداشته شده، اما در رابطه با این که مبارزه مشترک علیه تروریسم داشته باشیم با تاسف ما نداریم، که به نحوی به نظر من اشارهشان به طرف پاکستان هم بود و اینا اشاره کردن و همون زمان تصدی پست وزارت خارجه خودشان به سالهای 83 گفتن ما در همون زمان پیشنهاد داشتیم که ما قربانی تروریسم هستیم در افغانستان و اکثریت بار مبارزه با تروریسم ما برمی‌داریم. به این معنا که ناراضی هایی که از آسیای میانه هستند، از تاجیکستان هستند، از ترکمنستان هستند، قزاقستان هستند و از کشورهای دیگر، اونا به خاطر دستیابی به امو کشورهای خودشان از مسیر افغانستان می‌گذرند.
توقعی که افغانستان میتونه از این کشورها داشته باشه در حال حاضر، این توقع چی است و این کشورها چی کرده میتونن که بتونن از مبارزه علیه تروریسم حمایت کنن و همزمان جلوگیری کنن از این گشت و گذار تروریستا در منطقه؟
در صحبت هایی که نماینده های کشورها هم داشتن، مثلا نماینده قزاقستان و نماینده ترکمنستان، اونا هم به وضوح اشاره کردن که ما از افغانستان هراس داریم و از تروریسمی که در افغانستان هستن هراس داریم، که بعضا او با یک موضع‌گیری از طرف یک از خبرنگارای افغانستان مواجه شد و اونا گفتن که ما مرکز یا منبع تروریسم ما نیستیم، این را همه میدونن. به نحو اشارهشون به پاکستان بودن، گفتن که حتی از آسیای میانه از کشورهای شما آمدن در افغانستان با تاسف یک بیشتر در افغانستان است و حتی دیدگاه های متفاوتی وجود داشت. اما به نظر من مشخصا دولت افغانستان خواستار ایست که از یک طرف ما شما میدانیم و همه میدانند که سیاست های نظامی کشورهای همسایه ما متاثر از سیاست نظامی روسیه هست. یقینا دولت افغانستان خواهان ایستن که اونا با هماهنگی دولت افغانستان یک تعریف واحد از تروریست داشته باشند و این معنا که فعلا زمزمه هایی وجود داره و در اخبار شما بارها به این موضوع برخوردیم که روسیه در افغانستان به خاطر که داعش را به چالش بکشانه یا در مبارزه با داعش طالب را اکمال میکنه و در جاهاسات مختلف با اونا همکاری میکنه. من فکر میکنم که دولت افغانستان خواستش ایست که تروریسم است، چی با لباس داعش باشه چی با لباس طالب باشه، باید که کشورهای آسیای میانه به همکاری روسیه اونها یک استراتژی واحد در مقابل تروریسم داشته باشند و با دولت افغانستان همکاری بکنن در مقابل طالبا و در مقابل اونایی که خود منتسب به داعش میدانن یک مبارزه هماهنگ داشته باشند.
اسماعیل زکی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره چگونگی همکاری افغانستان و کشورهای آسیای میانه در امر مبارزه علیه تروریسم ابراز نظر کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
فرانسه با حضور رئیس جمهور آمریکا روز ملی خود را تجلیل کرد. گزارش مفصل در این باره در برنامه داریم. ولی برمیگردیم به موضوعات افغانستان. شاگردان دختر از ولایت هرات با پادرمیانی رئیس جمهور آمریکا اجازه ورود به این کشور را دریافتند. آنها در مسابقه روبوت سازی اشتراک می کنند. پیش از این درخواست ویزای این دختران بی آنکه دلیلش واضح شود رد شده بود. در مورد واکنش ها نسبت به اشتراک این دختران افغان در این رقابت از مصطفی صدیقی می شنویم.
ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در توییترش نوشته است چشم براه استقبال از تیم عالی دختران افغان و رقیبانشان هفته آینده در واشنگتن خواهد بود. 6 شاگرد دختر از ولایت هرات قرار بود برای اشتراک در مسابقه ربات ها به ایالات متحده آمریکا بروند، اما 2 بار درخواست ویزه سفرشان رد شده بود. با گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس، وزارت خارجه ایالات متحده از ابراز نظر در مورد دلیل رد شدن درخواست ویزای تیم افغانستان خودداری کرده است. اما به اساس گزارش‌ها، اکنون با پادرمیانی خود دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به این دختران اجازه سفر به آمریکا داده شده است. حمدالله محب، سفیر افغانستان در واشنگتن، هم با ابراز تشکر از رئیس جمهور آمریکا در توییترش گفته که افتخار دارند که این دختران از افغانستان نمایندگی کنند. او افزوده که چشم براه دیدن آنان در این مسابقه است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جوسف تاک، رئیس سازمان فرست گلوبال، از حکومت ایالات متحده و وزارت خارجه این کشور برای فراهم کردن زمینه اشتراک افغانستان و نیز گامبیا در رقابت بین المللی امسال قدردانی کرده است. فرست گلوبال یک سازمان خیریه غیر انتفاعی است که همساله با برگزاری مسابقه ربات ها می کشد شوق و علاقه شاگردان مکتب در سراسر جهان را به ساینس و تکنولوژی جلب کند. سستاک که قبلن امیرالبحر نیروی بحری امریکا و عضو کانگرس این کشورم بوده، گفته است که تمامی 163 تیم از 157 کشور برای اشتراک در رقابت ربات ها به ایالات متحده امریکا راه یافتند.
رادیو آزادی. یک افغانی که در قاچاق انسان به استرالیا دست داشته است در محکمه این کشور رسما به چندین مورد متهم شد. این مرد که به گفته مقامات استرالیایی مهاجرین را در کشتی ها از اندونزیا به استرالیا انتقال می داد، صدها هزار دلار از درک قاچاق انسان به دست آورده است. سید تمی عباس با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مقامات استرالیا خبر دادند یک مرد 35 ساله افغان به نام احمد ضیا علیزاده که از سوی حکومت اندونزیا به مقامات استرالیا تسلیم داده شد، در محکمه استرالیا رسماً به قاچاق انسان متهم گردید. در اعلامیه پلیس استرالیا آمده است که حکومت استرالیا از سال 2013 به این سو در تعقیب این مرد بود. علیزاده در سال 2015 توسط پلیس اندونزیا بازداشت شد. علیزاده که روز پنجشنبه 13 جولای از جاگارتا به جزیره پرت استرالیا انتقال داده شد، متهم به آن است که از 263 پناهجو از هر یک بین 4 تا 10 هزار دلار گرفته است که آنها را به استرالیا انتقال بدهد. او در سالهای 2009 و 2010 برای پناهجویان کشتی و راه انتقال را فراهم می ساخت و اکنون در محکمه استرالیا به 10 قضیه جنایی متهم شناخته شده است. هرچند این نوع استرداد سابقه زیاد ندارد، ولی حکومت محافظه‌کار استرالیا با ایجاد پالیسی جدی برای جلوگیری از موج پناهجویان این سیاست را پیش گرفته و حتی در بعضی حالات کشتی های حامل پناهجویان را که به سمت یک کمپ ساحلی این کشور در حرکت بودند برگردانده است. در اعلامیه حکومت استرالیا آمده است که قاچاق انسان یک جنایت با ابعاد جهانی می باشد و تنها در صورت فعالیت و همکاری مشترک بین المللی می توان از آن جلوگیری کرد. طبق قانون نو استرالیا، پناهجویانی که به این کشور می آیند در کمپا در جزایر ناورو و پاپوا نیوگینا نگه داشته می شوند تا اسناد آنها تکمیل شود و آنها حق اقامه دوباره در استرالیا را ندارند. از آخرین کشتی پناهجویان که به سواحل استرالیا رسیده بیش از 1000 روز می گذارد، زیرا حکومت نو محافظه کار استرالیا حتی بعضی وقتا با کاپیتان و کارمندان کشتی هایی که پناهجویان را به این کشور انتقال می دهند پول دادند که با سرنشینان خود برگردند. در زمان حکومت کارگری استرالیا کشتی های پناهجویان تقریبا هر روز به این کشور می رسیدند. از سال 2008 تا سال 2013 بیش از 1200 نفر در تلاش برای رسیدن به استرالیا در راه غرق شدند و تقریبا 850 کشتی با 51800 پناهجو در سواحل استرالیا لنگر انداختند. به گفته مقامات حکومت استرالیا از سال 2008 به این سو، علیزاده نهمین فردی می باشد که به اتهام قاچاق انسان در استرالیا محکوم شده است.
سید سمی عباس گزارش می داد. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان اعلان کرد که در سال جاری با تخصیص 1.2 میلیارد افغانی برای راه اندازی پروژه های مختلف عام المنفعه در ولایت پروان، هزاران خانواده از آن بهره مند خواهند شد. احمد حنایش از پروان گزارش می دهد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید با ارزش 1.2 میلیارد افغانی کار پروژه های مختلف در ولایت پروان جریان دارد. با گفته مقامات این وزارت، این تخصیص پول برای پروژه های انکشافی در ولایت پروان برای سال جاری در نظر گرفته شده است. نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، در حالی که از جریان کار پروژه های راه اندازی شده در ولایت پروان دیدار می کرد، گفت کار 65 پروژه عامل منفعه در حال حاضر در ولایت پروان جریان دارد.
در سال جاری جمعاً 82 پروژه بدون اون مقدار پولی که ما از طریق میثاق شهروندی به ولایت پروان اختصاص داریم، با ارزش 1260 میلیون افغانی پروژه به ولایت پروان ای در پلان گرفت که از این جمله تقریبا در حدود 17 پروژه به شمول پروژه‌ای که امروز ما شما می‌بینیم به بهره برداری می‌دهیم که معادل 177 میلیون میشایی به در ولایت پروان تا سال جاری تکمیل شده. و متوقعی در روزوی 65 پروژه که معادل 1120 میلیون افغانی میشه در حال جریان است. یعنی 1.2 میلیارد یا 1260 میلیون افغانی پیسی کمی نیست که مدیریت میشه و این تانیسته به ولایت پروان جذب کنه و در خدمت مردم خود باشد.
با گفته مسئولین وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، این پروژه ها شامل احداث و پختکاری سرک ها، اعمار پل ها، ایجاد دیوارهای استنادی، حفر کانال های آبرسانی و تهیه آب آشامیدنی است که در مرکز و ولسوالی های پروان در حال اجرا قرار دارد. با این حال شماری از باشندگان ولایت پروان خواهان با کیفیت بودن تطبیق پروژه های راه اندازی شده در این ولایتند.
ما محمد هارون هستم، باشنده ولایت پروان. از اینکه انکشاف دهات پروژه‌ای را که برای انداختین، از یا ما خواهش داریم که مثل پروژه گذشته ولی که جور کردین، سرک ها را قیر کردین یا کوچه فرعی را جور کردین، میخواهیم که این دفعه که جور میکنن یا چیز جور کنن که با کیفیت باشه و نتیجه بده، مثل سابق نشه که سرک های ما دوباره چند وقت بعد خراب شوه و مردم ما با مشکلات روبرو شون. و ما میخواهیم که یا چیز جور کنن که نتیجه خوبتر بده.
اسمم علیرضا است، از ولایت پروان. ما خوش هستیم که بروجا را برام اندازن، مثل او سرک های دیگه شاری نباشه که زود خراب شوه.
از نظر شماری از فعالان جامعه مدنی، با توجه به امنیت مناسبی که در ولایت پروان وجود دارد، اگر در زمینه تطبیق درست پروژه های انکشافی قدم های لازم و اساسی برداشته شود، در وضعیت زندگی مردم محل به زودی تغییر مثبت رونما خواهد شد.
از پیام های شما
امی دوستو، امی محقیق، نمی که وقت در حکومت کار کنه چی فایده شما رسیده؟
من لانور رد کده سوالی پاکمان با تماشی دیم، ما چهار سال در اوزی میگه قربانی دادم، چهار سال در پلیسی میگه در قربانی دادیم که وطنی ما جور شده. یولی آقای دوستو ما محقیق و دیگیش میگه که ما تا ما قبول نداریم، میگه که ما تا بذاری گل ایره از روی انتخابات، از روی انتخابات باید که مسئله حل کنه. اگر یا میخوای که حکومت افغانستان با رنگ رو نابود کنه، مردم فامیده پشتی از جای ساد نمیشه.
اسم من عالم است، از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل صحبت نکنم. رهبرهایی که در ترکیه ائتلاف کردن، آیناش پولدار هم شدن، هر بار اینا که یکان ائتلاف هایی میکنن، یکان سر و صدا هایی میکنن، ملت بسیار مایوس میکنن. آینا خو نتانستن دمی 40 سال افغانستان هم به یک جای برسانن، حالی بانن دیگه. یک رهبر 100 نفر 200 نفر مسلح پیشتش نمیگردانه. رهبر اگر در بین مردم محبوبیت داشته باشه، رهبر تکی تنها در پالی ملت نیره و حال اول مردم پرسان میکنه که اینا از قانون از آرامی اینا ایراد دارن. وقتی در افغانستان قانون حاکم شوه، صلاح جمع شوه، یک اردوی بسیار قوی باشه، اینا از آینده شان نگران هستند. و من الله توفیق.
شورای عالی برای نجات افغانستان میگه یک نفر بیراجان از یک شب در شب و روزا شب سر زباجو پر شبی پس شبی نتانیش شب و دیگه یک دانه خراس خرید. خراس یادی یک شب هم آزا ندادی دیگه رو دیرم خوار آمد از دیره قول خود گریگا میبرم بازار سودا میکنم. ایره که بر برای سودا کردن در را در زیر قول از این آزوان نگه برو بچی مال برای مالی جو علاقه که نماز جماعت بیتر نمیماند.
از پیام های برخی عزیزان بود که از سوی رادیو آزادی نشر شد. ساعت استودیو 5:27 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. امروز شهر پاریس شاهد برگزاری یکی از پرشکوه‌ترین و قدیمی‌ترین جشن‌های اروپا بود، تجلیل از روز باستیل. 14 ماه جولای مصادف است با روز باستیل یا روز ملی فرانسه. امسال این جشن همچنین مصادف بود با 100مین سال روز آغاز مداخله آمریکا در جنگ جهانی اول. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و شماره از سربازان آمریکایی در مراسم امروز در پاریس شرکت داشتند. از جریان مراسم امید مرزبان گزارش می‌دهد.
مراسم تجلیل از 14 جولای روز ملی فرانسه که به روز باستیل هم معروف است، مثل سالهای پیش پرشکوه بود. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون در این مراسم که بخش عمده آن رسم و گذشت نظامی بود شرکت داشت. در کنار مکرون، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز به حیث مهمان ویژه در مراسم حضور داشت. امسال 14 جولای همچنان مصادف است با 100مین سال روز مداخله آمریکا در جنگ اول جهانی. به همین دلیل سربازان آمریکایی نیز بخشی از این رژه نظامی بودند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی نگاه به گذشته انداخت و گفت:
Nous avons trouvé aussi des alliés sûrs.
ما هم پیمان‌های قابل اطمینان پیدا کردیم. دوستانی که برای نجات ما آمدند. ایالات متحده آمریکا یکی از آنهاست. به همین دلیل هیچ چیز هیچگاه ما را از هم جدا نخواهد کرد.
کوچه های پاریس با پرچم فرانسه مزین شدند و حتی تیاره های نظامی این پرچم سرنگ را در هوا ترسیم کردند. تدابیر امنیتی نیز در سراسر فرانسه شدیدند. روز باستیل یا 14 جولای همه ساله در فرانسه با چنین یک نمایش تجلیل می شود. این جشن برای گرامی داشت از حمله سال 1789 میلادی بر زندان بستیل پاریس برگزار می شود، حمله ای که آغازگر جنبش بود که در نهایت منتج به انقلاب کبیر فرانسه شد.
گزارش بود از روز ملی فرانسه که در مراسم آن امروز در پاریس رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هم اشتراک کرد. 14 ماه جولای مصادف است با روز باستیل یا روز ملی فرانسه. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه ساعت و نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را میشنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به نمایندگان کشورهای آسیای میانه گفته است که بیشترین بار مبارزه با توریسم بر دوش افغانستان گذاشته شده. آقای عبدالله امروز چهارمین کنفرانس گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه را با موضوع مبارزه با توریسم در منطقه در مرکز ولایت بامیان افتتاح کرد. سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان گفته که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به محکمه ای که لوی سارن مولی دوسیه‌اش را فرستاده حاضر نخواهد شد. بشیر احمد تیانج که یک عضو ولسی جرگه هم است برای رادیو آزادی گفت که لوی سارن مولی و محکمه صلاحیت بررسی و فیصله در مورد آقای دوستم را ندارند. حدود 8 ماه قبل احمد ایشچی والی پیشین جازجان آقای دوستم و 9 تن از محافظانش را به بدرفتاری جنسی با متهم ساخته بود. مقام های امنیتی پکتیا می گویند پلیس 2 مهاجم انتحاری را پیش از رسیدن به هدف از پای درآوردند. 3 تن در شهر کنه بیت المقدس زخمی شدند. پلیس بریتانیا یک نوجوان را دستگیر کرده است. این دستگیری به دنبال چندین حمله اسید پاشی در شمال شرق لندن صورت می گیرد. و مقام های ازبکستان تایید کردند که 7 قربانی آتش سوزی دیروز در شمال غرب روسیه اتباع ازبکستان بودند. تحقیق در مورد رویداد آغاز شده است.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی. با شنیدن فشرده مهمترین اخبار ساعت میرسیم به پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه خود شما آزادی و شنوندگان است. در این روزها در مورد مسائل امنیتی و سیاست‌های همسایگان در امور افغانستان و رابطه آنها با آمریکا پیام‌ها در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است و ما هم توانستیم با در نظر داشت پیام های شما مصاحبه با دکتر زلمه خلیلزاد سابق نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان انجام بدهیم. قابل یادآوری است که قسمت های مصاحبه در برنامه های خبری رادیو آزادی قبلا نشر شد. حالا شما می توانید مصاحبه را به شکل کامل در برنامه آزادی و شنوندگان بشنوید. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
مسئول هستیم در ولایت قندوز ولسوالی امام شهید به تماس شدیم. ما مردم 2 سال است که آواره هستیم، در بدر هستیم، خاک بتر هستیم. مندان امنی قندوز در تلویزیون ها گفته که ما مردم ولسوالی پاککاری کردیم، هیچ پاککاری نکردیم. ما 1 کیلومتر در شهر و طرف هستیم، در خانه خود رفتن نمیتونیم. در دست همی مزدورای پاکستانی، همی آیسای پاکستانی، آقای اشرف غنی ما داشت خواستمند هستیم که هر کاری میکنه منطقه ما پاک کاری کنه، ما مردم در خانه خود بریم.
ما افغان ها یک کم ساده است، چون به زمانی که انگلیس ها آمدن این معایده دیوران در به اصطلاح بالای افغان ها قبولاندن و به هندوستان ملحق ساختن، یکی از اهداف انگلیس ها همین که افغان ها را به اصطلاح ضربه بزنه، جبران شکست انگلیس ها شده. با فعلا که پاکستان اگر ما بخواهیم خط دیورن از بین بره و پشتونها به اصطلاح یکی شوند و افغانستان وسعت پیدا کنه، یک خواب و خیال بیش نیست. هیچ وقت پاکستان حاضر نیست و نخواهد شد که خط دیورن از بین ببره، به خاطر که پاکستان فعلا بسیار پیشرفته سلاح اتمی داره. اگر خط دیورن از بین بره، افغانستان خواهش گسترش پیدا کنه و به او خط قبلی که پل اتک است برگرده، این مساوی است به نابودی مطلق پاکستان.
یعنی ولایت هلمند نرامی زیاد رسته، باید درباره امنیت فکر شوه، فکر اساسی شوه. ولسوالی های ما کلش زیر خطر است.
من به نمایندگی چند تن از دارین ولایت سریپول صحبت میکنم و برای بار آخر به گوش دولت مردان خود برسانم که امروز صبر ما تجارین این ولایت به آخر رسیده است، چون اخواسی هم از دولت و هم از طالبان ما را به پای مرد رسانده است. امروز طالبان از ما خواستند که هر تاجری 10 نفر از طلاب را حمایت کرده و ماش بدهند. ما هم این تعهد با طالبان را قبول کرده ایم و اما امضا نکرده ایم. از دولت مردان خود می خواهیم تا چند روز دیگر اکس به ولایت سریپول کنم توجهی نکند.
من مولوی بحرالدین جوزجانی هستم، رئیس جریان تحفظ شریعت و مملکت. چند روز پیش رئیس جمهور ایران در ارتباط بندهایی که در افغانستان ساخته شده به صراحت گفت که ما به تفاوت نمی نشینیم، بناهن وظیفه هر فرد افغان هست که آب افغانستان، ذخایر طبیعی افغانستان، منابع داخلی افغانستان، مربوط مردم افغانستان و مربوط نظام افغانستان هست. ما به هیچ خارجی اجازه نمیتیم که از منابع داخلی ما استفاده های غیر قانونی بکنه. در طول جنگ های خونینی که در کشور ما صورت گرفته، کشورهای همسایه، بعضی از کشورهای منطقه و جهان، استخبارات های منطقه‌ای و جهانی نقش بسیار خشن و بد را ایفا کرده فقط به خاطر همی که از ما استفاده سو بکنه. امروز متاسفانه هموطنای ما در کشور ایران دهقانی و زراعت پیشگری ایران را میکنه. 80% زراعت پیشه های که هست مردم افغانستان هست، از اینجا کشور ما ناامن هست، اونجا میره زراعت پیشه هست کار میکنه، اما با یک مزد کم. با آب افغانستان او زراعت تقویه میشه، با آب افغانستان او آبیاری میشه، از او ایران سود میبره. ما از با خبر هستیم و انشالله یک بیداری در سطح حکومت، در سطح مردم شروع شده. ما به هیچ قدرتی، به هیچ کشوری اجازه نمیتیم که در امور داخلی ما مبارزه بکنه. خبرنگارا خصوصا برادرای ما که به عنوان شخصیت‌های فعال رسانه‌ای در رادیو آزادی کار میکنن، از همه ایشان ایره میخواهیم، از نظام، از مردم افغانستان، به خاطر وحدت، تقویه وحدت ملی، منابع داخلی افغانستان و تقویه هرچه بیشتر برادری و اخوت و تقویه خودمان کار بکنیم.
بازم خبر شدیم آقای ظریف نظر که جان مکین از امریکا در پاکستان آمد و از پاکستان در افغانستان آمد. یک دفعه پیشم پرسیده بودیم، امروز باز امیر تکرار نمی کنیم، پکت نمی خدر می خواهیم که پاکستان چند ساله اندیوال امریکا است او در افغانستان کرده آورد کرده ایم در 15 سال دیواری خود پیشی خارجی ها پیدا نکرد، چیزی که بود دیگه در هم بر هم کرد و علم دیگه به حسابش خدا میفهمه. با چی توش ما و شما توقع کرده میتانیم که امریکا به درد ما دواست؟
استاد محترم دکتر زلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور امریکا برای افغانستان و عراق و همچنان سفیر امریکا در افغانستان، ما در این روزا شاهد بسیار مسائل بین‌المللی هستیم، از جمله مشکلات با کره شمالی. یک سوال ناخودآگاه در ذهن آدم خطور میکنه که احتمال جنگ سوم جهانی است یا نیست؟ نظرتان بگیریم. سب
ما خوب چانس یک جنگ جهانی سوم است
بسیار کم میبینم. خطر از این است که اگر راه اسلامی برای حل مشکل موشکای کره شمالی که بتونه به توسط ازو اصلی اتمی را به امریکا برسانه، یعنی حمله کنه سر امریکا، مشکلات زیادتر ساخته. امریکا کوشش داره که اگر راه پیدا شه بره کنترل پیشرفت بیشتر کره شمالی در این قسمت. راههای مختلف کوشش هست از اونها کار گرفته شده. از فشارهای اقتصادی به خصوص از طرف چین، همچنان فشارهای بین المللی با فیصله جدید از طرف جامعه ملل. باز هم میگن وقت دیر چیزه که امریکا بشینه که کره شمالی صحبت کنه، یا هم یک مسئله است که مطرح است بر علاوه فشارها.
دی روزا سخنان وزیر خارجه امریکا تیلرسون در مورد روسیه و سیاست روسیه در سوریه، دو سناتور بسیار مهم امریکایی عکس العمل نشان داد.
آقای تیلرسون که گفته باشه که ممکن سیاست روسیه محبوب‌تر باشه در سوریه تا سیاست امریکا، از اون نگاه باز در سناتورهای امریکا عکس العمل منفی نشان دادن و او اکسالعمل قابل فهم است. اما فکر کنم که آقای تلرسن چیزی را که میخواست بگوید به قسمی که باید میگفت هدفشو نبوده باشه.
منتهی یک عقب نشینی سیاست خارجی امریکا در قبال سوریه نیست، برای از اینکه حال از شرط اسد صرف نظر کردن و تقریبا پیشنهادات روسیه را قبول واری میکنن. سیب
فکر نکنم که درست باشه، برای از اینکه امریکا با شمول آقای تلرسن و رئیس جمهور خانه هستن، حل نهایی سوریه ضرورت به این داره که بشار اسد از خانه بیرون بره. برای دوباره ساختن سوریه که بسیار خراب شده کار است و کشورهایی که پول دارن، اروپا و امریکا، حاضر نیستن سرمایه گذاری در سوریه را بکنن با وقتی که بشار در اونجا باشه، و روسیه اوقدر پول نداره که دوباره سوریه را خودش ساخته بتانه. همچنان اکثریت نفوس سوریه حاضر نیستن که بشار را قبول بکنن، و همچنان نمیشه همکاری کرد با رژیم در سوریه در مسائل ضد تروریسم تا وقتی که بشار باشه. اما امریکا به روسیه گفته که چه وقت به چه قسم بشار از صحنه بیرون میره، این مربوط به روسیه است که سرش باید فکر کنه.
استاد یک نظر بسیار کوتاه در مورد ایران. دی روزا رئیس جمهور ایران روحانی گفت که در مورد بندهایی که در افغانستان جور میشه ما به تفاوت مانده نمیتونیم، برای از اینکه مشکلات آب ایران زیاد میشه. در این مورد چی فکر میکنین؟
خب این خواهی که گپ نو نیست. در بسیاری کشورها، حتی در داخل بعض کشورها، بعض وقت سر آب و استفاده آب، وقتی که دو ولایت یا دو ایالت در امریکا یا دو کشور که بین افغانستان و ایران و افغانستان و پاکستان و افغانستان و دیگر کشور هم مسائل آب است، راه های منطقی وجود داره برای حل مشکلات. مسائل تکنیکی هم وجود داره. افغانستان حق خود داره. کشورهایی که متکی به آب هستن اونا هم میتونن تقاضاهایی داشته باشن، اما راه های حل فنی و تکنیکی وجود داره. در دیگه مناطق دنیا هم هست، در امریکا مثلا بین بعض ایالات سر این موضوعات مشکلات وجود داره. فکر کنم که از راه اخطار و از راه این مسائل راه حل نیست. راه حل مسئله ایست که این مسائل تکنیکی از قصه که پیشتر گفتم، حق افغانستان محروم است و حق این که بعض کشورها هم نگرانی های داشته باشند قابل فهم است، اما راه های حل فنی و در دیگر جای دنیا هم صورت گرفته، در اینجا هم صورت گرفته میدانند.
استاد محترم دکتر زلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور امریکا برای افغانستان و عراق و همچنان سفیر امریکا در افغانستان، از سفر هیئت امریکا بر افغانستان یک توافق شد که در مسئله عملیات گفتن همکاری شود. شما تا چی حد مطمئن هستین که پاکستان همکاری بکنه با افغانستان،؟
اول خو بر اساس یک پیشنهاد از طرف چین صورت گرفت که حکومت افغانستان قبول کرده بود. باز وقتی که مستناتورای امریکا رفتن به افغانستان و پاکستان، پاکستان جواب مثبت به او سناتورا دادن و گفته بودن که این مسئله زیر نظر امریکا هم صورت میگیره، و او این بود که دو کشور با هم فعالیت های ضد تروریستی را در به او طرف و این طرف خط دیورن این کار میکنن. من خو از ابتدا هم مقدر خوشبین نبودم که از این چیزی که ضرور است برای، یعنی ای که پاکستان به ضد گروه حقانی یا به ضد طالبای افراطی در اراضی خود کار کنه، برای از اینکه اگر پاکستان راستی میخواست که کار کنه ضرورت به نزدیک خط دیورن نیست که چیوام، اگر شبا بد نیست که به ضد تو گروه ها حرکت کنن، چرا در شهرهای خود که آسانتر است برشان حرکت نمی کنن؟ پس این مسئله یک سوال هست که متوجه پاکستان از سالها بوده که میگه چیزی که شما فرمودین که در پاکستان هیچ تروریست وجود نداره، در حالی که پاکستان مرکز فعالیت هیچ گروپ های تروریست مثل حقانی و گروپ های افراطی مثل طالب هستند و این دو گروپ با هم همکاری دارن و هر دوشان متکی به کمک های پاکستان هستند. به فکر ما پاکستان هم ماتل عزیز که امریکا چه فیصله میکنه در استراتژی خود، تا ای که پاکستان خطر زیره نبینه که دوام سیاستش ضررش بیشتر است از تغییر در سیاست، فکر نکنم که تغییر بیاید. همچنان بسیار مهم است که فهمید که جنگ سری چی است، که پاکستان چی میخواهد از افغانستان، و مسائل مهمی است که باید روش بحث شود و از خاطر یک استراتژی که لازم است چیست، چی کار خواهد داد. این سوالایی است که باید دقیق رویشان در افغانستان، در امریکا و دیگر دوستای افغانستان باید روش بحث کنند.
استاد محترم، همین مسائل طرف امریکا، کسایی که استراتژی نو افغانستان کار میکنه، تاجیت درک کردن سه؟
من خوشبین هستم که بحث بسیار کلی است، که تمام مسائل در دل تحلیل و بحث است که سیاست موفق تر خواهد بود از سیاست های گذشته در قسمت پاکستان، مسائل داخلی افغانستان، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل نظامی، یک بحث کلی شروع شده و هنوز ختم نشده، گرچه یک فیصله صورت گرفت که به وزیر دفاع اجازه را بدن که اگر فکر کنه که ضرور باشه که قوای امریکا را از 3 تا 5 هزار اضافه تر کنه و همچنان قوای هوایی افغانستان را ساختنش برش عجله بیشتر صورت بگیره و همچنان در تقویه قوای خاص افغانستان و انکشاف او قوا و زیاد تعدادشان کار صورت بگیره. اما این فیصله نهایی و کلی نیست، بس روی یک فیصله نهایی و کلی در باره یک استراتژی برای افغانستان هنوز هم دوام داره و اختلاف نظر هست در داخل دستگاه سر باز مسائل و هنوز این اختلافات حل نشده و یک موافقه کلی صورت نگرفته.
عبدالسمی سلطانی از ولایت لوگر. آقای فیروزی دید فیروز، از دوای بیکیفیت دکتر غیر مسلکی ما مردم مریض ولایت لوگر بس تو آمدیم. لطفاً از ریاست صحت لوگر وارسی و پرسان نمایید. آقای فیروز دین، من مریض شم، از صحت آمه لوگر برفت فریاد میکشم که بلا عدو چپن سفید بستری باسکیل تو دکتر ساختی، بلا عدو خدا ما میشرمیم با خدا. تو هر حال ما مردم غریب خبر داری؟ لطفا راژوی آزادی پیامم را نشر کن. ما از این کشور هستم، شخص غریب و بیکس هستم، واسه سیله ندارم. لطفا فریادم را به گوش فیروز الدین برسان.
شنونده نهایت محترم آقای سلطانی، شفای عاجل برایتان آرزو داریم و همچنان امروز کوشش کردیم که با وزارت صحت عامه تماس برقرار نماییم اما موافق نشدیم، ولی اگر شنیده باشین پیام شما را با والی صاحب محترم ولایتتان آقای فدایی در میان گذاشتیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد.
آقای ظریف نظر، ترک عمومی و رسواله های برکی برد کفخ و خروار ولایت لوگر را به هم وصل می‌سازد، به کلی خراب و روی همرته و برو مرور عراضاجات را مشکل ساخته است، در حالی که سرک مذکور تا چند سال می‌سازد که در ایسای امار آن منجوری داده شده ولی فهمیده شده نمی‌تواند که علت توقف آن چه بوده است.
شنونده محترم، اگر شنیده باشید پیام شما را هم در برنامه ولایت به ولایت با والی صاحب محترم ولایت لوگر آقای فدایی در میان گذاشتیم و ایشان جواب ارائه نمودند. امیدوار هستیم که قناعت شما نیز حاصل شده باشد. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
یک کنیم هفته میشه که شفاخانه علی آباد وساز داریم، خبرنگارار هم نایمانه، دیگر هم نایمانه، دکتر عمر اوزالت کرد یا کلات کرد، مردم با بسیار مشکلات گرفتار است. هیچ کس غم از ایران نمیخونه، نه دولت، نه وزارت داخله، نه هیچ کس بسازگر نداره. و سلام اطلاع دادم.
اگر صدای ما میشنوین، ما یک مریض داریم اینجا، یک طفل است، میخواستیم اینجا چیز پاکستان هم جواب داده، دکترهای اینجا ولایت قندار هم جواب داده، میخورده بودم جنگ در روزگان، دیگه میخواستیم این دوستان ما ویزه اشتال میخوره، اگر دیگه یک راه ما به شما معلوم است بر ما و اشتراف بود، ما با ما یک زنگ بزنیم، ما بخی خوشحال میشیم از شما. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی بر تلفن میکنم. خودت یک پیام مانده بودی از خاطر یک طفل، گفتی مریض است نه؟
یک طفل هستم در ولایت روزگان، ما خودم فعلا در قندار هستم، سرباز هستم در ولایت روزگان، تمام جا جنگ شده بوده، باز می طفل یک مرمی خورده بود، در اینجا صلیب سرخ چیز کرده بوده، باز یا جواب داده از قندارم جواب داده پاکستان بردش، در پاکستان هم جواب داده، دگال فعلا در قندار است.
روزی که مرمی خورده چند وقت پیش بوده؟ مورا گفته میتونی؟
تقریبا 4-5 روز پیشتر انشالله که خواد بوده می رقم. طفل ما تقریبا 3 ساله 4 ساله اینه می رقم است. نام پدرش عبدالباری است، نام خودش جاوید است، نام این بچه دفعه پولیس مرمی پولیس زخمی شده، دفعه خانه خودشته بوده، بچه گرد که خورده است، دفعه خانه ششته بوده که جنگ میشه، مرمی پولیس دیج می خورده دیگه. دنیا جاست فعلا در شفاخانه مرکزی قندار است به نام کیای شفاخانه میرویس رختون. باز گفته بودم اینجا پاکستان که هندوستان برین اینجا جور نمیشه، و مرمی خورده بغلش خورده است، کمرش تو برآمده، زیاد به تکلیف هم پدر از جا حال باز به ما زنگ زد، گفت یک نفر پاسپورت والا رو تو پیدا کو، فلان در شفاخانه کنایه های قندار است، ببینم اینجا با او به جواب داده، گفت ببرین اینجا، گفت دیگه ما کجا ببرم، حالا جا من نمیتونم ببرم، اینم اینجا باشه تو میمار زنده میشه، اینم اینجا باشه.
بله راتمنش، سلام علیکم.
سلام
محترم بری جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان. ما یک موضوع عاجل خواستیم خدمت شما برسانیم سیب، و او ایست که یک طفل چند روز پیش در زد خورده که در اروزگان رخ میته زخمی میشه، بازی را صلیب سرخ کمک میکنه، منتها نمیتونن تداوی کنن، باز میرن به پاکستان و در پاکستان هم تداوی نمیشه، حال فعلا در قندار هستن، یک 3-4 روز یا 5 روز میشه از این موضوع در حالت زخمی قرار دارن، حالی را میخواین که به هندوستان ببرن و هیچ امکانات ندارن. ما گفتیم در این موارد چی باید شد و در این موارد مشوره شما را ما میخواستیم.
از که تفلش کرده جنگ بوده اونجا زخمی شده، ما در شفاخانه 400 بستر و شفاخانه های ساوی خود با تمام امکانات، ما برای کسایی که در جنگ مستقیما جنگی که به شرط اردوی ملی بر اونجا بوده باشه زخمی شده باشه، ما همه امکانات از جمله امکاناتی که در شفاخانه های خود و در صورت لزوم دولت برای کسایی که هیتون مریضی های داشته باشه کمک میکنه و در محلی که بتانن این تداوی کنن در مجور به تداویش اقدام میکنه. تمام امکاناتی که در قطعات به خدمت کسایی که در جنگ زخمی شدن قرار میداشته باشه.
شنوندگان محترم، راتمنش صاحب را شنیدید و قسمی که میدانید طفل جاوید جان در ولایت اروزگان در زد و خورد بین پلیس و مخالفین به ضرب گلوله پلیس زخمی شده بود. بنابراین بیایید به وزارت داخله مراجعه بکنیم، ببینیم وزارت داخله در این مورد چی گفتنی دارند، پروسیجر چی است و در این گونه مسائل چی باید شوه. سوالات زیاد موجود است، منتها از حوصله این برنامه خارج است. کوشش می نماییم در آینده در این مورد صحبت های داشته باشیم در برنامه های مختلف دیگر. به هر حال سوال را به محترم آقای بصیر مجاهد، مسئول دفتر مطبوعات و روابط عامه قماندانی زون کابل راجع کردیم و ایشان در مورد چنین گفتند.
بسیار مسرت میخواین. من در سطح ولایت کابل میتونم صحبت کنم خدمتتان و در سطح ولایت مختلف بخصوص روزبان ایساحات میشه شما با مسئولین مطبوعات وزارت محترم امور داخله در تماس شوین. یعنی در چوکات صلاحیت ما نیست که من در اون مورد صحبت بکنم چون او حادثه در اروزگان شده. من مسئولیت طبق ملاحی وظایف مسئولیت بخشای ولایت کابل دارم.
مجای صاحب شما ولایت اروزگان فراموش کنین، اگر یک نفر که از طرف پلیس ناخودآگاه زخمی میشن کی باید ایره تداویش بکنه؟ او رو خما نمیتونیم بگیم بلا در پتش یک نفر بود بمبره، نیست. از نقطه نظر قانون میخواییم بفهمیم که به کجا مراجعت کنیم، چی کنیم در ایتر یک شرایط سیب؟
در صورتی که ناخودآگاه و یا ناخواسته در کدام واقعی که از طریق پلیس کسی زخمی میشه، مسئولیت تداوی از او بر دوش دولت است، بر دوش ما هست، بر دوش هر فرد افغان است. چون اونا ناخودآگاه زخمی شدن در حادثه، ما هم چانسات داشتیم و پلیس مصمم است در ارتباط با تداوی اونا که وظیفه ایمانی و وجدانی خود انجام بده.
اینا در همتون موارد به کی مراجعت شد؟ برای از اینکه اینا میگن ما در جایی که مراجعت میکنیم مشکل است که امون داد خود برسانیم.
اینا چون در ولایت اروزگان زخم برداشتن میتونن به وزارت امور داخله مراجعه بکنن. اونجا مشخص یک بخش است که به این مورد کار میکنه و انشالله که اینا رو همکاری میکنن.
محترم آقای بصیر مجاهد، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
سلامت باشین، تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.